سلام، من دانیل ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید.
بال میزنم دو هفته است که فرصت این پیدا شد. بال جیمی ردنپ که جیمی واردی به پلس گل زد رفت بال روز. حالا کار نه،
منظور کلاغ شده بود.
نه کلاغ نبود دیگه، عقاب بود.
اشتباه گفتم
کلاغ این اون نیوکاسل، البته اونم معنی
بله بله
کلاغ بذار بالاش کوتاه‌تر.
آقا جیمی اگه حواست باشه، حتما که حواست بوده، میره ادای اون حیوانهایی که نماد باشگاه
هستن مسکاتاشون دیگه،
سر وولز هم یاد باشه
واقعا همچین کاری کرد. اونو یادم نمیاد. ولی قاعدتا گور چون عقاب میارن، یعنی بذار ببینم عقاب
تو رو خدا عقابان به رابر
نداشتم فکر کنم.
عجب شنبه ایه. خب
تا حالا ولی گور کسی نیورده به عنوان مسکات، گورگ زنده
نه،
دایر وولف
نه،
مثلا
نه نه نه
تا
نه
هم چیز
یاد دیگو کاستا میافتم یه چیزی رو
نه نه اون ویدئوی معارفش برای پیوستنش به وولف بود که بود. اون یکی دوتا نمای اولش به شدت نگران کننده بود بله. از ژانری که قراره پخش بشه، ولی خوشبختانه
و اون گل بود دیگه نبود.
بله بله، 3-4 تا گل بله. اونجوری زنجیر.
اولین باری بود که دیگو کاستا چیزی میترسید فکر کنم در زندگیش.
حالا تو اون ویدیو هم به نظر نمیرسید از گورگا میترسه. گورگا بیشتر مواظب بودن که لگد نخورن.
اینو بگیم چند وقته حرفشو نزدیم، اون درگیر مارتین اشکرسل و دیگو کاستا در بازی دوستانه که همدیگه رو زدن هم خیلی بامزه بود.
ببین
یعنی همچنان همون خویه
نگفتیم
گفتیم یادم نمیاد،
ولی خودمون این دیالوگ برقرار شده. حالا شاید
حالا شاید بیرون بوده دیگه. اگه دوباره گفتیم
ببین تم اینه که هیچ وقت تغییر نکن مرد.
دقیقاً
یعنی جملهش اینه که اون ذات و ژن آدمی ذات با بالا رفتن سن رادیکالتر و افراطی تر میشه و به هیچ وجه غلظتش پایین نمیاد.
دقیقاً
منتظر این فرصت بودم که ازت این سوال رو بپرسم که چطور با یک حرکت از رابی ویلیامز رسیدیم به منچستر یونایتد.
رابی ویلیامز
آره. ببین یه فیلمه دیگه، اگه دیدی که دیدی، اگه ندیدی هم ندیدی، شکنجت ندم.
نه
اوکی ببین رابی ویلیامز که اصولا پای ثابت همیشه برنامه ما بوده،
بله بله.
جزء خانواده محسوب میشه دیگه، قطعش رو کاور کردیم دیگه، البته با آلترنت لیریکس آره میگن پوستوکوگلویی و
فعل واقع خودش طرف یونایتد، طرف یه تیم دیگه
نه پورتفر خودش طرف پورتفر آره در ضمن چون بذار اینو بگم بعد به رابی ویلیامز میرسیم. خب حالا به بازیشون اشاره میکنیم، ولی بعد از اینکه پورتو رو شکست دادن، حالا میریم سراغش، الان نمیخوایم ریویوش بکنیم، ولی اومد کنار خط و بذار اینجوری بهت بگم، به سبک اسپاینال تپ که فیلم دومش هم اومده والیوم پیچو برد روی 11. یعنی جناش اگر این شکلیه تبدیل شد به
صداش گرفته بود،
برای اینکه فرض کن 90 دقیقه عربده دقیقه خودش هم گفت هفته بود که عربده نکشیدم اینجوری کنار زمین. و توی کنفرانس مطبوعاتی قبل از جدالش مقابل پورتو هم حدود نیم ساعت خیلی طولانی بود، اولا که هم ادای خیلی خوب بود، یعنی واقعا شونداش گاهی وقتا وارد یک وادی میشه که تو دیگه میگی خب اوکی دیگه داری هزیون میگی مرد، دیگه من واقعا متوجه نمیشم. خب یعنی هیچ روند منطقی کلمات طی نمیکنن، قطار نمیشن پشت هم دیگه که یک جمله معنادار رو بسازن. ولی حالا این مصاحبه نمیدونم برای هواداران فورست اگر داریم توصیه میکنم که ببینن، به خاطر اینکه چند تا جمله خیلی خوب میگه و یکی راجع به اصالت و تاریخچه‌ای که باشگاه داره، حرفش واقعیه، هیچ ادا و ریا و تزویری درش نهفته نیستش. میگه که این نشان بزرگتر از هر مربیه، در جواب این سوال که چون آخه خود شونداش اوکی برای دوستانی که در جریان نیستن احتمالاً در رده های سنی پایین تر و جوانان و نوجوانان بازیکن فورست بوده اصلا، یعنی در دوران درخشان فورست برایان هاوارد کلاف آره فقید و کبیر جزء بازیکن آکادمی بوده و یه جا ادای برایان کلاف هم در میانه، حالا من که نمیتونم ولی آره و گفتش که فقط یک مربیه که شاید از باشگاه بزرگتر باشه و لازم نیست اسمش هم بیاریم که مشخص داره راجبه که صحبت میکنه. بعد دیگه رفت توی مبحث لانگ بال که آره من یه عمر تیمای من که مستقیم بازی میکردن بهش میگفتین لانگ بال، حالا الان که مد شده بهش میگین لانگ پاس، کاری ندارم. بعد یه جمله گفت راجع به تلاقی مد به معنای البسه و فشن و فوتبال که من داشتم از شدت خنده خودم رو میزدم. گفتم ببین شونداش واقعی اینه، تا یک جای مسیری رو طی میکنه ولی چون فیلتر نداره چند تا جمله بعدش میگه که مرد چه کاری بود،
چرا از اول گوش کردم؟
نه اینکه چرا از اول، من دارم لذت میبرم ولی برای خودت خیلی جلوه خوبی نداره.
چی گفته در مورد
فشن؟ راجع به اینکه فوت چندین و چند بار به این تم نوک زد، خب که فوتبال چرخه‌ای مثل مد، یه روز علم مد یه روز دموده میشه و میره و برمیگرده و همه این داستان‌ها و همین سر این که پرتاب‌های اوت ضربات ایستگاهی که الان همه دارن آرسنال رو تقدیر میکنن ازش، موقعی که مثلا تونی پیولیس از همین رویه بهره میبرد که تیم‌های بزرگو شکست بده به خصوص خود آرسنال رو دقیقاً یادمه مسخرهش میکردن که این ضد فوتبال و فلان و همه، و اون جمله‌ای که میگم یه دفعه از اون دایره یا حوزه فوتبال خارج شد و نفوذ کرد به فشن این بودش که دو سه بار پشت سر هم ببین با شوندا، من الان ترجمهش میکنم خب و سعی میکنم که باز اجراش بکنم، بذار جینه تنگ جینه گشاد، جینه تنگ جینه گشاد، جینه تنگ جینه گشاد.
دیگه واقعا شبیه اون کاراکتر اسپریت شد، اون صداش هم همینطوری بود.
خب اینم خوب، خب یعنی اینم قشنگ، یعنی آنالوژی خوبیه، تشبیه و تمثیل معناداریه. ولی جمله‌ای که بعدش گفت این بودش که البته برای من که فرقی نداره، برای من که فرق نداره که من هر چی بپوشم دخترم مسخره میکنه برای من. آقا نگو دیگه، چی کار داری الان؟
یکی باید جلوشو بگیره به نظرم در لحظات خاصی از مصاحبه.
قشنگیش به همین بدون فیلتر بودنشه دیگه.
ولی یه چیزی بپرسم ازت، بهترین انتخاب ممکن در بهترین زمان ممکن؟ چون اینو واقعا کمتر کسی میدونست که خب دی ان ای فارس هم در خودش داره شانداش.
آره.
و اینکه یه مربی که با تاکتیکای کلاسیک فوتبال آشناتره، اون بحث اون دایچینو و اینا رو میدونیم، ابزاری که در اختیار داره شاید بتونه باشون این مدل فوتبال بهتر بازی بکنه. اصلا خودش هم یه چیزی گفتش که بازیکن‌ها سری با من هماهنگ شدن. نه برادر، اینا یه مربی اینجوری می‌خواستن شاید.
میدونی
نمیگم حالا انش خیلی مربی مدرنیه یا هر چیزی، ولی میدونی
سبکش خیلی
متفاوته. سبک تو بخوای جا بندازی شان داشه مربی که کاملا تکلیف 442 دیگه، تکلیف معلومه دیگه.
ببین کاملا با حرفت موافقم. ماندی نایت فوتبال هفته گذشته یه سری
ندیدم.
آمار و ارقامی آره یه سری کی بود خدایا مهمونم ویژه کی بود؟ گری اونیل بود اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم گری اونیل بود یا ما هفته پیش، حالا مهم نیست.
گری اونیل تاک اسپورت بود اگر همون جا هم بوده قاطی نکردی با اون.
نه گری اونیل که مطمئنم یه ماندی نایت فوتبالی اخیرا بود، حالا مهم نیستش. یه سری آمار و ارقامی نشون دادن که دقیقاً به چشم غیر مسلح ما میگیم که سبک شونداش خب واضحه واکنش گراتر نسبت به انچ، خیلی واکنش گراتر فوتبال مستقیمه. خودش در توضیحش بعد از قبل از بازی با پورتو یا بعدش یادم نیستش گفت ببین من یه اصول ابتدایی دارم که همه بازیکن‌ها باید رعایت بکنن، باقیش سعی میکنم که حداقل در بعد هجومی بهشون آزادی عمل بیشتری بدم. خب و این جمله‌ای هم که گفتی خیلی خوب بود، به خاطر اینکه دقیقاً گفت بازیکن‌ها خیلی زود تونستن خودشون رو با من تطبیق بدن. منم دقیقاً واکنشم این بود که ببین بازیکن‌ها خودشون رو با تو تطبیق ندادن، تطبیق داده شده بودند از قبل،
دنبال تو میگشتن. یک مربی با این مایندست یا طرز تفکر
با همین سبک، دقیقاً با همین سبک، خب به نونو خیلی نزدیک‌تره تا به بیگاش پوستوکوگلو. و میگم اون ماندی نایت فوتبال هم یه سری آمار و ارقامی نشون دادن که دقیقاً چقدر در تضاد و کنتراست سبک فوتبال انچ پوستوکوگلو با نونو اسپریتو سانتو و چقدر اتفاقاً شباهت داره با سبکی که شونداش بازی می‌کنه، درصد مالکیت تو پاس‌های بلند، نمی‌دونم نوع مستقیم بازیگران دیگه. میگم اونقدی پیچیده نیست که نیاز به آنالیز دپارتمان ویژمون داشته باشه، خودمون هم الان راحت میتونیم بگیم که انتخاب درستی بود. ببین اوکی، من حالا اون روز گفتیم که یه ذره شاعرانش بکنیم و در یک جمله احساسمون رو نسبت به سلسله وقایعی که منجر به اخراج نونو و استخدام انجو اخراج انجو استخدامشون داشت شد و بیان بکنیم. ولی واقعا یه توضیح یه ذره عمیق‌تر شاید این باشه که اوکی قطعاً اوانگلوس ماریناکیس مرتکب یک اشتباه خیلی بزرگی شد و میتونه دو تا وجه داشته باشه این اشتباه،
یه دونه یا دو تا،
یک اشتباهی که دو وجه داره. خب
من میگم اخراج خود نونو هم اشتباه بود، هم استخدام انش هم اشتباه بود.
دوتا اوکی اینجوری اگه مگر منظورت این دوتا کاملا اشتباه اولش دو وجه داشت، یعنی دو جور میتونستید تعبیرش بکنی که آیا صرفا فقط با آوردن ادو به عنوان حالا مدیر ورزشی، مدیر پروژه هرچی که میخوایم اسمشو بذاریم، سعی کرد که کپی پیست بکنه آرسنال حالا در یک پروسه بلند مدت و بروز بشه، یا این که با ورود ادو و اون جنگ داخلی که رخ داد و مشکلاتی که ایجنت ها با هم داشتن و اینها در موقعیتی قرار گرفت که دیگه اجتناب ناپذیر بود براش ادامه دادن مسیر با نونو اسپریتو سانتو. حالا نمیدونم، به هر حال مسئله اینجاست که مرتکب یک اشتباه شدی، خب، و نونو رو که بهترین مربی بود برای این اسکواد اخراج کردی، مرتکب اشتباه دوم شدی که مربی رو استخدام کردی که به هیچ وجه سبک فوتبالش با این بازیکنان نمیخونه و خیلی همون بحثی که پرهام و هامه توی اپیزود قبل داشتن، اگر بیگنج پستاکوغلو با این فورس قرار بودش که به موفقیتی برسه، اون تلفاتی که میداد انقدر تعدادشون زیاد بود، انقدر متضرر مالی میشد باشگاه که عملا فکر نمیکنم اوانگلوس ماریناکیس حاضر بود که انقدر خرج بکنه که اصلا قربال بکنه کلن یک اسکوادو برای یک مربی، یعنی 22 تا بازیکن یه مربی کدوم راحت تر اخراجش. خب ولی من میگم در قدم سوم اون اصطلاح قول قدیمی که جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته، تصمیم سومش رو من قبول میکنم، یعنی به هر حال تو مرتکب اشتباهی شدی و خیلی ساده تر بود برای اینکه غرور تو حفظ بکنی و خدشه‌ای به پرسونات وارد نشه روی اشتباهت پافشاری بکنی، چون اخراج بگنج پستاکوغلو بعد از 39 روز با اون بیانیه 39 کلمه‌ای بیانگر اعتراف ماریناکیس به اشتباهش دیگه، چیزی غیر از این که نیستش.
اشتباه دوم خیلی اشتباه کوچیکتری از اشتباه اوله به نظرم. ببین شکل گرفتن این پازل خیلی سخته توی پریمیر لیگ. مثالش هم میخوام بگم آرسنال و آرتتا. ببین این
چند
همه
سال طول کشید.
چند سال از ونگر به بعد رو ببینیم چقدر طول کشید. حتی امری که میشناختیم اومد روی نیمکتشون نشست کار نکرد، آرتتا اومد کار نمیکرد، امسال اون سالی که بعد از این همه وقت انگار تیکه های پازل کنار هم دیگه چفت شدن، و من میخوام بگم فارست نونو اون تیکه های پازل چفت شده بود، با لگد زدی زیر پازل و همه رو ریختی زمین. هم نونو رو بیچاره کردی، هم باشگاه خودت رو بیچاره کردی، یعنی اون خیلی اشتباه بزرگتری بود. ولی
چقدر خرج رو دستت گذاشتی؟ اخراج نونو، استخدام انج، اخراج نونو.
حالا مسئله مالی شاید خیلی براش اهمیتی نداشته باشه،
برای انگلیس ماریناکیس مسئله مالی اهمیت نداشته باشه، خواهش میکنم، بفرمایید.
از لحاظ دارایی عرض میکنم، آره
نه خب یه دلیلی داره که میلیونرها میلیونر میشن دیگه، بخاطر اینکه هر یک قرون 2000شون رو میشمرن.
ولی بس دیگه ببندیمش، موافقیم دیگه با این اتفاقی که افتاده و شانداش واقعا انتخاب خوبی میتونه باشه.
بگنی به رابی ویلیامز.
فیلم یورو تریپ نیست؟
نه.
ولی یورو تریپ خیلی فیلمه برای طرفدار یونایتد به نظرم.
یورو تریپ یونایتدشو که یادمه، ولی رابی ویلیامزش
نه نه مثلا. من چون یو گفتی فیلم یونایتد، چون واقعا فیلمی که منچستر یونایتد
فصل یونایتدی شده.
آره دیگه، میرن توی بار اون بازیگر
وینی جونز،
وینی جونز میاد به عنوان یکی از هوادارهای اولترای منچستر یونایتد.
میگه شما کی؟
اون نوشیدنیایی که با
چشمش باز میکنه. دقیقاً ما شعیرای چیزی که با چشمش باز میکنه. و نکتهش اینه که ازشون میپرسه اوکی شما اینجا حالا با ادبیات ویژه وینی جونزی گای ریچی دیگه،
بله،
که شما اینجا چه غلطی میکنین؟ در همین حد میتونم بگم و آره اون پسر بچه آمریکایی‌ها میگن ما هوادارهای منچستر یونایتدیم که اومدیم برای تماشا
کلوب هوادارانی از آره. کجای نمیدونم ایالات متحده
آره. همچی چیز بی ربطی.
دقیقاً.
بعد وین جونز بهشون میگه خب اگه واقعا هواداری یونایتد هستین یه سرود هواداری بخونین ببینین.
اون شعری که میخونه شعر لالاییه فکر میکنم.
نه 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 الان بهت میگم دقیقاً، بذار یادم بیاد. اوکی یک هیتی بود، اگه بذار سالشو میتونم حتی دقیق بهت بگم، در 1981 از خانم شینا ایستن، خواننده اسکاتلندی اگه درست یادم باشه، که دو سه تا هیت خیلی اساسی داشت اوایل دهه 80. اسم قطعه است، اسمش حالا اینه دیگه، My baby take the morning train he worked from 9 to 5 and then he takes فلا همینجوری. خب مفهومش اینه که
support the Manchester United.
آخر اون شعره اینه که میگه عشق من از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میکنه، دوباره سوار قطار میشه که برگره با من باشه، و این آخرش تغییر میدن که برمیگرده که بازی منچستر یونایتد تماشا
کنه. بله بله دقیقاً.
من اون ریاکشن شاتی که از وینی جونز وقتی که ترانه به پایان میرسه،
pretty good.
آره قبل از اینکه جمله رو بگه چشاش قشنگ
همه دارن چوبا رو دست به دست میکنن آماده میشن،
گرزا و اینا رو دست گرفتن قشنگ کودک اساسی اینا رو بزنن، ولی خب دیگه ماوشایرا رو باز میکنن با هم داشت میکنن. چطور از رابی ویلیامز و منچستر یونایتد رسید؟ جوابش فیلم بترمن
ندیدم.
اوکی اون هفته ای که من تعطیل بودم که تو علی اپیزود بازی ملی داشتی،
آره بله.
دیگه فرصتی شد که پیشم میذارم فیلم ببینم، موزیک گوش بدم و همه این داستان ها، و کل وقتم رو با بیشترین میزان عشق رابی ویلیامز اشغال کرد، به خاطر اینکه فیلم بترمن، بذار اینجوری بگم بهت، راکتمنو که دیدی که راجع به زندگی التون جانه، خب بله بله. پلنت آف دی ایپس هم که دیدی هر نسخه ممکنه شو، حالا
آخرش اومده یا نیومده؟
نه اصلا مهم نیست، کلا دیدی دیگه پلنت.
آره بابا همه رو دیدم. اوکی بتر... مورد علاقه‌م اسکار. اوکی
فیلم بترمن، خب جواب این سواله که اگر پلنت آف دی ایپس رو با راکتمن مخلوط بکنیم بندازیم تو میکسر چی در میاد؟
حتی نمیتونم بهش فکر کنم.
اوکی ببین
چی شد اصلا؟
توضیح میدم برات
اصلا.
ببین یه فیلمه خب که راجع به موضوعش یه راکستار، حالا پاپستاریه، منتها به صورت ژانر میوزیکال سورئالیسمه. خب یعنی اگر
پوستر فیلمو ببینم تو داری میگی،
همون پوستر رو ببینی متوجه میشی که پلنت آف دیویس از کجای معادله سر میزنه. دیدی؟
خب نمیشه که این چیه.
اوکی
اصلا خود کاراکتر اصلیه،
بله رابی ویلیامز، بگو که چه شکلیه رابی ویلیامز.
خب شبیه یه
میمونه،
چمپنزی. آره
شبیه نیزه میمونه،
یه میمونه.
خب و نکتهش چیه؟ نکته اینه که ساخت فیلم این شکلی بوده، ایده ابتدایی این بوده که رابی ویلیامز میگه که من همیشه احساس میکردم یه پرفورمینگ مانکی هم. خب حالا تو انگلیسی اصلا معنی بدی نمیده،
نه این مانکی به معنی زشتش
نه 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 آره پرفورمینگ مانکی هم یعنی که
جوزه مورینیو خالی،
نه نه همون، نه 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 اصلا بله. مسئله اون نیستش. خب تو فارسی هر جوری بخوایم تلاش بکنیم که ترجمه خوبی ازش پیدا کنیم و ارائه بدیم یه ذره دچار مشکل میشیم، ولی منظورش از پرفورمینگ مانکی اینه که آدمی بودم که همش در حال بالا پایین پریدن برای سرگرم کردن ملت بودم. آره یعنی شغلم این بوده که بالا پایین بپرم تا ملت سرگرم بکنم. خب مانکی را اصلا نباید ترجمه بکنیم وارد زبان خودمون بکنیم چون معانی بدی پیدا میکنه. خب منظور اینه. اوکی و من مشخصا یعنی خودم لذت انگار نمیبردم. اوکی خودم در درون رنج میکشیدم ولی پرفورمینگ مانکی بودم. و بذار اینجوری بگم، تو فارسی اگر بخوایم معادل خوبی براش پیدا بکنیم یه چیزی مثلا شبیه دلقک گریان، دلقک غمگین میشه. میدونی کارش سرگرم کردن مردم و خندوندنشون در حالی که درون خودش داره اشک میریزه. اوکی
عقاید یک دلقک خونده
از همونجا به ذهنم رسید دقیقاً هاینریش بود. و اینو خود رابی ویلیامز میگه و اصلا فیلمه هم روایتی از پی او وی شخصی رابی. خب یعنی از نگاه آنچه که من از زندگیم به یاد دارم لزوماً فکتوال نیست، بر اساس حقایق ساخته نشده. آنچه من از زندگیم، من وقایع رو اینطور
چقدر
رو
واقعیه.
ببین
مثلا اون بزن نیکولاس کیج نباشه که نیک فکینگ
این چی بود؟
اون فیلمه که نیکولاس کیج بازی کرده بود که شبیه به
آها فهمیدم پدرو پاسکال و اینا بود.
اسمش خیلی طولانیه، چی آف نمیدونم چی چی فلان،
یه چیزی تو مایه های الان بهت میگم، بار تحمل ناپذیر زندگی.
دقیقاً حالا آره من حالا پیدا کنم اسمشو میگم.
حالا منظور اینه که آره یعنی بذار اینطوری بهت بگم در جواب اینکه چقدر حقیقت و چقدر زاده ذهن رابیه یا حالا نسخه ای از حقیقت که اون به حافظش سپرده. یه مستندی هست که اصلا فکر کنم اسم مستندم رابی ویلیامز برای نتفلیکس، هنوز متاسفانه اون وقت نکردم ببینم، ولی اون مستند واقعی، یعنی اگر میخواین آره اگر میخواین کتاب تاریخ رابی ویلیامز رو تورق بکنید و به حقایق پی ببرید، برید مستند نتفلیکس رو نگاه کنید. اگر میخواهید لذت بی نهایت از یک فیلم موزیکال سورئالیستی ببریم، من فکر کنم بالای 10 بار زدم زیر گریه. اوکی
چه جاله.
و یه دو بار قطعه مایوی فرانک سیناترا در فیلم اجرا میشه، یه بار اول و یه بار آخر
توسط خودش،
توسط دو نفر، لو نمیدم چون واقعا لو میره. اوکی و یک جوری نشانه گذاری شده، نقطه گذاری شده، این دوتا اجرا رو وقتی به هم وصل میکنی میگم اوکی بهش فکر نکن.
و تو تعطیلات این همه فیلم و یعنی تو باکت لیست فیلم و سریال نرفتی بهتر من نگاه کردی اسم اون فیلم هم از The Unbearable Weight of Massive Talent،
همون از بار تحمل ناپذیر زندگی میاد. دقیقا در جواب سوالت بذار اینو بهت بگم. بله. امروز چون دقیقا رفتم این فصل از فیلمو دوباره بررسی بکنم که جمله‌ای که میگم دقیق باشه، خب. بعد دیدم آرشیو فیلمام با ذکر این نکته که جهان MCU و مارول رو دخیل درش نمیدونم، مارول های من همه یه جای دیگه است، MCU یه جای دیگه است. خب دیدم فیلم‌هایی که من در آرشیوم حفظ کردم از چند سال اخیر لایق این بودن که در آرشیو باقی بمونن و بلافاصله بعد از تماشاشون شیفت دیلیت نشن. سال 2023 یک فیلم بوده، خب، و اونم چی؟ مستند وم، مستند جورج مایکل. خب 2004 که 2024 که این فیلم بهتر من متعلق به اونه، دو تا فیلم دیگه هم بود، واقعا اونا هم حتی یاده آن این فیلم شاهکار چیز بگو تام هیدلستون بازی میکنه، اون سکانس رقص معروفش چاکی نه چاکی که اون
که یارو به عروسک
آره نه چی آره نه نه اوکی حالا منظورم یه چیزی هم حالا منظورم اینه که سلیقه حال حاضر سینمای جهان اصلا تطابق نداره با سلیقه شخصی سینمای من. خب بنابراین میگی این همه فیلم بود
بعد تو دیواریم من و شما
نه همه آره میگی این همه فیلم بود کدوم همه فیلم
آره. من یه سریال نگاه کردم ولی خوب بوده اونم
هاوس آف گینس.
چی؟
هاوس آف گینس
نه فصل سوم مانستر رو آقای پاسدار پیشنهاد کردن، داستان ادگینه اگر که به الان آرش قاطی میکنه به سریال کیلر رو علاقه مندی
نه باز شروع شد خدایا
فصل سوم مانستر رو پیشنهاد میکنم که ببینید. خب
به جای اینکه سریال کیلر ببینی بشین موزیکال ببین.
موزیکال چی ببینم؟
بهتر من ببین. بهتر من
آره بهتر من ببین.
بهتر من ببین.
ببین.
من بذار
رفتیم اصلا.
منظور من همون پرفورم مانکی رو توضیح بدم. آره. این حرفیه که خود رابی میزنه خب و میگه که من احساس میکردم همه عمرم پرفورم مانکی بودم، برای همین ایده به ذهنمون رسید که به سبک حالا اون تکنیک سینمایی که اگه اشتباه نکنم اندی سرکیس دیگه به تعالیش رسون که موشن کپچره.
همه اینایی که داشتیم اشاره میکردیم حتی خود پلنتس آف ایپس هم
از یه دوره‌ای به بعد موشن کپچر آره دقیقاً اندی سرکیس شد. میگم پدر اصلا این علمه دیگه به همون سبک، یعنی یک بازیگریه و فوق‌العاده هم هستش نقش آفرینیش و بعداً موشن کپچرش کردن تبدیلش کردن به اون پرفورمینگ مانکیه. ولی یک ایده دیگه‌ای که به ذهن من رسید شخصا و اوکی بذار بگم به خودم خیلی بالیدم، یعنی حالت اینجوری زدم روی شونه خود آف باریک الله، اینه که کاور آلبوم اگه درست یادم باشه 2010 تیک دت، آلبومیه که رابی بعد از دهه 90 برگشته. بله. دوباره اون عکسیه که داروینیسمو توضیح میده، میدونی اینجوری دیگه بیشتر از این واردش
نمیشه. بله مشخصه.
و احساس من برای این بودش که رابی همیشه فکر میکرده اون موجود اولی است که هنوز دوچار دگردیسی نشده، اینا خیلی آدمای باهوش و خیلی هنرمندهای شیکوپیکی هم و این همیشه یه بچه شیطون لطمه پذیر باقی مونده. حالا منظور اینه که در همون اوایل فیلم یک فصلی از که پدر رابی که مثلا اون موقع نمیدونم 7-8 سالش بوده هر چقدر که بوده سوار یک اتوبوسی میشه و راوی که خود رابیه میگه که پدرم رفت فینال اف ای کاپ در ومبلی ببینه و دیگه هیچ وقت بر نگشت سراغ خانوادش. خب و اتوبوسه اصلا روش هم نشه ومبلی، اسمی برده نمیشه، ولی اولا که شال یونایتد به معنای نه منچستر یونایتد به معنای یونایتد خالی، یه سری شال قرمزه که روش نمیشه یونایتد و وقتی سوار ماشین میشن هم شروع میکنن که ومبلی ومبلی ورده، در این لحظه صدای راوی میره بالا و تو دقیقا نمیشنوی که ترانه آیا میگه که فیمس من یونایتد ام وی گوینگ تو ومبلی، ولی من ببین باور کن صبح این همه کار داشتم تا جای ممکن که همسایه‌ها راضی باشن ازم ولومو برده بودم بالا، داشتم گوش میدادم چشام بسته بودم ومبلی ومبلی ور د فیمس من یونایتد. yes, همینه همینه. خب امیدوارم درست باشه دیگه. ببین
این سرودو برای باشگاه دیگه هم آخه میخونن دیگه.
خب همون فیمس من یونایتد رو خواستم بشنوم ومبلی ومبلی
و شنیدی منظورمه،
بذار اینطوری بگم که شنیدم.
خیلی خب اوکی.
این ارتباط رابی و نکتش هم این نوایس و همش همه اینا به هم به امروز به این تاریخ دقیقا،
یعنی من اگه این فیلم رو دیده بودم هم نمیتونست بعد میرفتم صدا رو اونقدر که همسایه ها زیاد نشن زیاد میکردم که متوجه ارتباطه بشم.
ببین روایت از 1982 شروع میشه و من نگاه کردم که اف ای کاپ 82 تاتنهام هاتسپر بوده با کوینز پارک رنجرز، یعنی هیچ کدوم یونایتدی ندارن به هر حال، و گفتم اوکی خب به معنای این نیستش که اون اف ای کاپ همون سال بوده، شاید روایت خطی روزانه نیستش که، و گفتم 1983 اگر یونایتد فینال اف ای کاپ باشه حله دیگه، اون فیمس من یونایتده که بله دقیقا 1980
اسپرز هم این سرود گلوری گلوری رو میخونم
برای. این گلوری گلوری نیست، این ومبلی ومبلیه، اون گلوری گلوری من یونایتد،
اینه یه چیزه.
نه 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 اونایی که تو میدونن میکس میکنن با هم دیگه متفاوتن. خب 1983 فینال اف ای کاپ منچستر یونایتد مقابل برایتون هوون آلبیون که امروز بازی داریم. آره و نکته اینجاست که بله بله بعد متوجهم نمیخواد وارد اون مبحث بشید. نکته اینجاست که حالا اون فینال هم اینجوریه که بازی اول مساوی میشه و بازی دوم یونایتد 4-4 تکراری دقیقاً با گل دو گل روبو براین رابسون و این ارتباط رابی ویلیامز بود عالی. با باشگاه منچستر
فارس پورتو رو هم صحبت بکنیم.
چقدر وقت داریم دیگه؟
ببین اینو میخوام بگم که فاریولی بعد بازی مصاحبه کرد از نمایش تیم برازیل بود، اینو بگیم پورتو اولین شکست این فصلش بود از ابتدای فصل تا الان در تمامی رقابت‌ها اولین بازی بود که باختن. الان آمار بازی هم که جلوی منه، حالا فارسی‌ها ایکس جی 2.9 دارن که ما باید دو تا پنالتی رو ازش کم بکنیم دیگه. و اگه اون دو تا پنالتی رو ازش کم بکنیم از 60 ایکس جی که پورتو روی دروازه‌شون ساخته هم کمتر خواهد بود ایکس جی که داشتن به واسطه پنالتی هایی که اتفاق افتاده.
ببین اصلا
موافقی با چیزی که فاریولی میگه در مورد نمایش تیمش؟ نه
ببین حالا که خودت به آمار ارجاع دادی، دقیقاً اگه ایکس جی اوپن پلی و ایکس جی ست پلیشون رو با هم مقایسه بکنی، ایکس جی اوپن پلی یعنی در جریان بازیشون پورتو 27% به 22% با جلوتره.
بله.
و حتی روی ضربات ایستگاهی میگم فارغ از ضربات پنالتی هم 33% به 29% جلوتره، یعنی نزدیکن ولی اونقدی فاصله ندارن، ولی به هر حال هر دو رو پورتو برده و چشم غیر مسلح هم اینو تایید میکنه. یعنی اصلا حرف فرانچسکو فاریولی جدا از اینکه یک پرانتز خیلی معنادار بین خطوط درش وجود داشتش که مقابله یه تیم پریمیر لیگی فقط بهشون موقعیت گل ضربات پنالتی دادیم، یعنی منظورش این بود که هلو منم تیم میخوام پریمیر لیگ یه روزی بالاخره ان شاء الله، گفتش که آره تماما از نمایش تیمم راضی بودم. و مسئله اینجاست که خب خیلی هم فریولی تیم رو محافظه‌کارانه و دفاعی به زمین فرستاده بود، یعنی ما دیگه تو این فصل من یادم نمیاد بازی از پورتو دیده باشم، حالا شاید وجود داشته باشه ولی من در خاطرم نیستش که در ترکیب ابتدایی نه گابری ویگا باشه و نه رودریگو مورا، یعنی یکیشون بالاخره در زمین حضور داره دیگه، هیچ کدوم نبودن. و پابلو روزاریو هافبک مورد اطمینان شاگرد سابقش در نیس رو توی ترکیب ابتدایی فریولی قرار داده بود و حتی ویلیام گومش هم روی نیمکت بود. حالا حتی که میگم منظورم اینه که ویلیام گومش خب همیشه روی نیمکته، ولی به هر حال وقتی این دوتا فانتازیستاتو گذاشتی از ابتدا بیرون، شاید انتظار میرفت که مثلا ویلیام گومش توی زمین باشه از ابتدا، ولی خب این اتفاق هم نیفتاد. و مسئله اینجاست که روی دو تا ضربه پنالتی در نهایت فورست موفق شد که بازی رو ببره و پنالتی دومه، ببین اولا که حالا که دو واقعا رسیدیم
مورگان گیبز وایس، دومی رو ایگور جسوس.
ایگور جسوس حالا که واقعا رسیدیم به بحث، میگم شونداش واقعا قابل تقدیره، یعنی آدم چقدر مگه وقت داشته که بخواد این تیم رو تغییر بده و یه همچین نتیجه به باور من بزرگی بگیره، میدونی؟ یعنی تو میگی حداقل دو هفته به مربی وقت بده، ولی خب برمیگردیم به همون حرفی که این بازیکن‌ها دقیقاً داشتن لح می‌زدن برای یک مربی که دوباره برگردن به سبک نونو دیگه. حالا اینکه حتماً قطعاً جزئیات و نوانس هایی وجود داره که حتی سبک فوتبال نونو اسپریتو سانتو هم با شونداش تماما شابلونی قابل مقایسه نیستش و کپی پیست کامل نیست، ولی خب به هر حال مشخصه که خیلی نزدیکتره. و ببین چند تا صحنه داره بازیه که برای من خیلی جالب شد. یه داستان اون کیکاف راگبی که ازش زیاد صحبت میکنیم در این روزها
که توپو میدیم میزنیم توی تیم اوت تیم حریف
که بعد بریم لو بلاک اگر چی بود؟
اگه لوکسامبورگ باشیم میریم لو بلاک، اگر پاری سن ژرمن باشیم میریم که پررس کنیم آدمو در بازی.
ولی واقعا من داشتم با حرفتون جدا از اینکه خیلی خندیدم، بعدا داشتم فکر میکردم که میشه یه منطق مخدوشی هم براش پیدا کرد که اتفاقا رویه لوکسامبورگ درست بوده. یعنی گفتن آقا اوکی توپ مال ماست دیگه، خب این کیک آف توپ مال ما، توپ میزنیم بیرون و میریم لو بلاک به خاطر اینکه تکلیفمون رو باهاتون مشخص بکنیم که در هیچ حالتی توپو نمیخوایم اوکی باش. چون از وسط زمین که نمیشه ضد حمله زد، یعنی تو کیک آف که دیگه ضد حمله ای نداره، ترانزیشن که نداره.
خب شاید همون یه دونه توپ تنها توپی باشه که بتونیم ببریم با دو تا خواستم دروازه.
خب وقتی 11 تا بازیکن حریف جلوشون هست
باشه بهتره از واقعا منطق مخدوشیه دیگه.
من درکش میکنم، منو گروچو مارکس فقط شاید درکش بکنی، ولی حالا به هر حال منظور اینجاست که توی جهانی که حالا دیگه تمام ضربات ایستگاهی و ست پیسا و اینا تبدیل دیگه واقعا دارن به یک علم و هنر، حالا علم واقعا کوریوگرافی میشن و اینها، و در ضمن ویکتور یوکرس هم بعد از بازی مقابل اتلتی همون سی بی اس بعد از بازی باش مصاحبه کردن، شونداش هم اینجوری شده بود. ببین شونداش از ببین کل مصاحبه
صدا
همش اینجوری بود.
گفتی که گفتش یه مدت خیلی طولانی که از صدام خیلی استفاده نکردم،
دیگه آخه آروم بودم. این چی بود دیگه، این فین فینه چی بود؟
ببین دیگه میریزه به هم دیگه بالا پایین.
بعد پشت سر هم یه چیز خنده داری. اوکی بس دقیقا خودشون داشت توی کنفرانس مطبوعاتیش گفتش که حالا قطعا نتیجه گرفتن پیروزی مهمه، ولی میخوایم دور هم باشیم و بهمون خوش باشه. هاوین لاف دقیقاً اصطلاحش این بود. بعد مثلا اینکه قبلا ها نمیدونم، من اینو از پادکست سکند کاپتن شنیدم دیگه، درست و غلطش با خودشون. اینا که مثلا اینکه
اپیزود جدیده اینکه
آره 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 اپیزود هم دیروز پریروز بود دقیقاً داشتن راجع به شون داشت صحبت میگه، حالا کنر نبود ولی آی مکدوی تو اینا بود. و این بودش که مثلا اینکه یک روزی روزگاری شون داشت گفته که هدف از زندگی باید این باشه که هر روز حداقل سه بار بخندی. و
خودت هفت روز سه بار میخندی مرد؟
آره نه من یعنی داشتم فکر میکنم خب خیلی ساده است که آدم به تمامی اهداف زندگی، یعنی هر روز صبح که چشاتو باز میکنی باید بگی تموم شد
صدایشان داره
یعنی دیگه هیچ مشکلی برای در ادامه 24 ساعت هر چقدری که جلوش نمیاد. حالا به منظور اینجاست که آره کیک آف پورتو هم دوباره یک کوریوگرافی عجیب و غریبی بود که عموما نشون بدن که میخوان توپو با
اینو قبلا ندیده بودیم جایی،
اینو من ندیده بودم.
چرا بابا
نمیدونم، حالا شاید خب شاید تو دیدی من ندیدم.
من تقریبا چون خودت هم تو این نوتا بودش که یه کار جدیدیه و اینا، من تقریبا مطمئنم نمیدونم از کجا میاد، چون مشخصا مال فوتبال نیست. پاس اول میدی همه با هم دیگه حمله به سمت دروازه حریف.
نه اینو که داشتی متا این ببین اتفاقی که افتاد الان تو ذهن من اینجوری انقدر به این بازی و قرقاتی شاد دارم شما، ولی نشون دادن که انگار دقیقاً میخوان ضربه اول بلند بزنن، متا بازیکنی که پشت توپ بود دامی انداخت یه جوری فیک داد، پرید از روی توپ، بعد یه کار اصلا ولش کن حالا.
آره
نه من اینو به خاطر این بهش اشاره کردم که گاهی وقتا خب شما وقتی که در جاده سوپر مدرن بودن و متفاوت بودن و علمود بودن و حتی جلوتر از مود بودن و بیش از حد پیش رو بودن پیش میرین، خب یه سری اصول ابتدایی و بنیادین فوتبال رو فراموش میکنین. یه صحنه ای داره آخر نیمه اول، یه خطایی رخ میده حدودا نزدیک های مثلا خط میانی زمینه. اوکی آلم وارلا میره پشت تو، وارلا بود دیگه
آخر نیمه اولو میگی؟
آره وارلا بود دیگه. حالا حالا بگیم آلم وارلا بود. خب وارلا میره پشت تو و دقیقا ثانیه های پایانیه، یعنی مثلا فرض کن 45 درصد گذشته،
آلم وارلا بود. آره
فرض کن که دقیقه 48 و داورم 3 دقیقه عد تایم گرفته. اوکی و خب مشخصه دیگه، تنها حالتی که داور اجازه بده که بازی ادامه پیدا بکنه، تازه اونم شاید به واسطه یه رجوع مستقیم به متن قانون اشتباه باشه، ولی عرف میگه که وقتی تو توی باکس یکی از دو تیمه، حتی اگر که واقعا هم بازی به پایان رسیده، اجازه بده اون فعل و انفعال به پایان برسه. اوکی و وارلا پشت توپه و بازیکن پورتو همه آمادن که پاس بلند ارسال بکنه و حالا ببینیم توی باکس شلوغی چی میشه. پاس کوتاه میده،
همه دیوانه شدن از دستش.
ببین سامو داشت خودشو میزد و داور سوت میکشه، یعنی یه پاس
داور قشنگ لجش گرفت به خاطر اینکه
داور چون که لیاقتشو نداره.
مرسی چون میتونه سوتو بزنه، نذاره ضربه رو بزنن. گفت آقا بزن این ضربه آخرام، به قول شما ضربه آخر زده بشه، این کنش آخرام
عرفی بوده.
همه رفتن بالا قل میدی بخ، خب منم بودم سوتو میدم بر بیرون.
همینا دارم بهت میگم، میگم ببین این دیگه بیسیک درک و فهم انسانی دقیقا. از فوتباله. این لازم نیست به کسی اینو آموزش بدی، نیازی به تکتیک بورد و نمیدونم اپ مربوطه و اینا نداره. بابا دیگه توپ بنداز چی کار میکنی؟ قشنگ سامو اینجوری بود چی کار میکنی وارلا؟ خب این اون انتقاد امروز من بود به مربیانی.
انتقاد به بازی سازی بازیکن بازل از عقب زمین نداری؟
بازیکن بازل رو یادم
بنداز؟ با مارسی با لیون ببخشید با لیون
بله بله.
که تولیسو گل زد نکنید دیگه آقا نمیشه چرا چه اصراریه
اون بازی هم دقیقاً جزء همین نمونه های بذاری طوری بهت بگم آسیب شناسی تیم هایی ان که فارق از کیفیت مهره های دفاعیشون هی اصرار میورزن بر بیلداپ آقا نکن نمیتونی
واقعا به معنای واقعی کلمه نمیتونی بود یعنی وقتی نمیتونی چرا از عقب زمین بازی سازی میکنی تو اون پرس تو می‌خواستی در مورد آفونسو موریرا تو این بازی صحبتی بکنی بگو که پرونده این بازی ببندی
اوکی نه خوب شد گفت آره ببین آفونسو هم نیست آفونسو
آفونسو بله
آره آفونسو موریرا یکی از پدیده‌های آکادمی اسپورتینگ
خیلی جوونه و این چند سال تو سطح اول فوتبال هستش که الان اینجاست سالها برای اسپورتینگ بازی کرده توی ردهای پایه
آره،
نه پایه نه
بله بله در ردهای پایه بازی کرد ولی خب هیچ وقت نتونست خودشو حالا به دلایل مختلف من اینو دیگه واقعا نمیدونم در جریانش نیستم که به تیم اول اسپورتینگ برسه و فروختنش این تابستون یه پستی هم باشگاه اسپورتینگ گذاشته بود که با وداعی کردن وداع دردناک و با چشمانی پر و نمیدونم دلی سنگین و فلان و فلان فروختنش دیگه بلکن بره و ولی مشخص بودش که بازیکن مستعدی خب لیون سراغ بازیکن بی ربط در چنین سن و سالی نمیره دیگه تاریخ معاصر نشون داده که غالبا بستر خیلی مناسبی هم خوب کشف میکردن و هم دقیقا. خوب پرورش میدادن و هم خوب با قیمت چند برابر غالب میکردن به تیمهای دیگه حال غالب میکردن که میفروختن دیگه ولی مسئله اینجاست که آفونسو پریرا از اسپورتینگ جدا شد با قیمت 2 میلیون یورو که خب خیلی پایینه
جاله.
ولی از منظر اسپورتینگیش حداقل یک بندی در قراردادش گنجاندیند درج شده
بله.
فارسیش نمیدونم دقیقا چی باید بگیم سلان کلاز که یعنی اگر به هر تیمی بفروشنش 20% از اون مبلغ ترانسفره میاد توی حساب مالی اسپورتینگ
اوکی.
خب یعنی این آینده نگری رو داشتم و یه گل خیلی خوشگل زد گل دوم بازی بود اگه درست یادم باشه الان که دیگه
یه دونم زد که آفساید بود اگه اشتباه نکنم
یه گل هم زد که روی پاس تایلر مورتون لیورپول بود و که آفساید اعلام شد درستم بود ولی گلی که زد اینش برای من جالب بود که حالا در ادامه این مبحث دغدغه ذهنی من نسبت به اکسکات و همه این داستان ها این بودش که خب چون کلا همون یه ضربه را داشت چون که آفساید شد حساب نیستش دیگه اوکی
حساب نمیشه خب
آره فقط پس بنابراین یک ضربه داشت در این بازی کلا و ایکس جی ضربه 36 صدمه و حالا برای دوستانی هم که ندیدن اگر که بخوام توصیف و ترسیمش بکنم کلاسیک اینساید فوروارد های سمت چپی که فرار میکنن و در یک زاویه یه حالا هر چقدی بگیم
پشت توپ قرار میگیرن با بغل پا
اینه که بدن تو باز داری به صورت بزن اینجوری بگم داری به صورت حدودن قطری به سمت دروازه حرکت میکنی بدن تو باز میکنی با توی پا تیر دو
خب. به زاویه مخالف
هزار تا گل آره دیگه تیر
اینا رو امباپه خوبه موافق میزنه دیگه دقیقاً اون حالتی که
دیگه نه هزار تا گل این شکلی دیدیم هممون خب منتها میخوام بگم که برای من این جالب شده چون نگاه کردم و همجوری نوت داشتم مینوشتم گفتم خب اگر قرار باشه تمام کنش‌های حداقل بذار بگیم هجومیت نمیگم مشارکت دفاعی و انضباط تاکتیکی در این حد پخته باشه بچه در این سن پس هیچ دوزی از خامی من در تو نمیبینم چون دقیقاً امباپه تور زد بی نقص بود گفتن خب اوکی بذار اینو چک بکنم ببینم آیا چشم غیر مسلح من بهم داره دروغ میگه یا اینکه نه نزدیک به واقعیته و میگم x6 36 صدمه خب یعنی خیلی بالا نیستش ولی اکسگات ضربه‌ای که زده 92 صدمه خب و اینو برای اینکه مطمئن بشم با حامدم چک کردم و حامدم تاییدم کرد که وقتی که فاصله اکسگات با اکس جی انقدر زیاده یعنی که شاهکار زده ضربه رو پرفکت براز ریاضی پرفکت نبوده ولی 92% یعنی 0.08% با پرفکت بودن فاصله داشته اوکی آره اینم خوب شد گفتی یه نکته من فقط میخوام راجع به اضافه بکنم راجع به بازی پورتو بعد بریم دیگه هر جایی که خواستی صحبت بکنیم پنالتی دومی که برای تیم شون دایش میگیرن هم یه صحنه خیلی غریبی بود که من متوجه نشدم چرا
اول خانش خودت بود دیگه
آره
نه پنالتی بود
نه نه بود آره. منتها چرا بازیکن یه دفعه دست به همچین کاری میزنه ببین بگو کدوم بازیکن فارس بود حالا هر کدومشون که بود
اوکی بگو من نگاه میکنم
رفت به سمت چیز بود نیکی ساوانا سابق یوونتوس
ساوانا باری کلا دقیقا
ساوانا
که اول داور شبیه سازی گرفت
یه 50-50 بود خب ساوانا با قصد این که خودشو بکوبه به پای مارتین فرناندز مشخص بود که اصلا قصد اولیه اینه. خب دقیقا. اومد که پاشو ساقشو بکوبه به ساق مارتین فرناندز و ازش پنالتی بگیره. خب داورم اینو کاملا رصد کرد، بذار اینجوری بهت بگم، و به آنی خب به طرفت العینی هم اونجا سوت زد، اخطار داد به نیکی ساوانا و گفتش که تلاش برای فریب من بوده، صحنه سازی بوده، سیمیولیشن بوده، هرچی که ما هستش بوده. اتاق وی ای آر بهش پیشنهاد کرد که میخوای صحنه رو بازبینی کن، و در بازبینی صحنه چندین و چند بار که به شکل آهسته داشتیم اون برخورد رو میدیدیم، میبینیم که مارتین فرناندز به سبک عجیبی خب وقتی که پای چپش رو ستون میکنه که کاملا یک کنشه و اکت قانونیه و قبل ثانیه صدم ثانیه قبل از اینکه نیکی ساوانا بکوبه پاشو به مارتین فرناندز، پایی که ستون کرده رو من تا حالا اینو ندیدم تو زندگیم، پایی که ستون کرده رو بلند میکنه از روی زمین و ستون رو میکوبه به پای نیکی ساوانا.
چون خطا بود کاملا.
خب این دیگه خطا میشه دیگه. زدیش دیگه، ستون نکردی.
من فکر کنم میخواد بگه پنالتی نبوده. دقیقاً این پاها رو بلند بود. کرد در لحظه. خیلی عجیبه است که اون یکی پا بلند میشه، ولی دقیقاً به نظر من این خطا بودش.
ببین میگم دیگه، خیلی غریب بود برای من این صحنه، ولی خب در نهایت منجر به این شدش که حالا بازی رو اونا دویچ بعد با راجع به میلان پیزا صحبت بکنیم. چون
چه اون خواستم بزنم آخر صحبت کنیم.
نه 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 آخر
خیلی دیوهویی
یاد لوکا مارلی افتادم آخه، دقیقا به خاطر صحنه
من صبح هایلایت بازی رو نگاه کردم، 2-2 شد بازی پیزا و میلان، و ببین پیزا دو تا سه تا موقعیت بیشتر نداشت به نظرم دیگه، چون رفتم بعدن دیتای بازی رو میگم، بازی کامل ندیدم ولی آمار بازی رو که نگاه کردم حتی شوت هم نداشتن غیر از اون دو تا توپ آوردن که اونم یکیشو کوادرادو شوت کرد که خورد به دست دفاع، در ضمن کوادرادو برای پیزا بازی میکنه درست.
اگر نمیدونستید اولین گلش
خودم نمیدونستم
تموم هم نمیشه خوان. آره. کوادرادو بعد از بازی هم با الگری خوشابش خیلی اساسی
قسم گویا اینه که کلا خانوادهش توی ایتالیا خیلی راضی هم شرطی که دارن، برای همین ترجیح میده که از ایتالیا خارج نشه.
خوان کوادرادو واقعاً به عنوان یه فوتبالیست حرفه‌ای، یعنی قشنگ از ایناست که حتی تو این سن 36 7 سالگی هم زیر 7.5 نداره.
این دو تا تورنمنتی که مناتو بیشتر بهش میپردازیم دیگه، اروپا و لیگ کنفرانس، واقعا اینو هی یادآوری میکنه. ادین ژکو رو دیدی؟
ژکو شکیری رو دیدی؟
مرسی. پاسی که شکیری چیپ انداخت پشت، و اینا واقعا نمونه بارز ورزشکار حرفه‌ای یعنی در آستانه 40 سالگی، و ژکو جز معدود فوتبالیستی که همچنان از من سنش بیشتره و واقعا بی‌نظیره. من خیلی لذت میبرم.
یه قول معروفی هست که میگن فرم موقت، کلاس دائمی. یعنی اگه مثل لوکا مودریچ درست از بدنت محافظت بکنی و خودت وقت حرفه‌ای که عاشقشی بکنی، خب میتونی تا چه میدونم 45 سالگی هم گویا دیگه با این علم ورزشی پزشکی جدید ورزشی در بالاترین سطح، حالا نه به معنای فینال چمپیونز لیگ ولی در پنج لیگ اول اروپا بازی بکنی.
بگو میلان پیزا بگو.
آره ببین بذار اون نکته لوکا مارلیشو بهت بگم، چون خیلی جالب بود برای من. یه جوری انگار اون جعبه سیاه اتاق وی ای آر، بذار اینطوری بهت بگم، به خاطر اینکه پنالتی که برای پیزا گرفتن در ابتدای نیمه دوم و خوان کوادرادو همون جوری که خودت گفتی ضربه رو زد، پنالتی رو گرفت و پنالتی رو گل کرد، خب هندبال کی بود خدا، گابیا بود، هر کدومشون که بودن فکر کنم گابیا بود،
فکر کنم گابیا
بذار نگاه کنم، حالا مهم نیستش، بله هندبال مدافع میلان رو داور اعلام کرد و لوکا مارلی که خب مهمترین کارشناس داوری فوتبال ایتالیاست و همیشه هم حاضر سر این بازیات، با توی گفتگوش با شبکه دزون یه حرف عجیبی زد که من خیلی بهش فکر کردم و گفتش که من گیجم سر این صحنه.
آخه منم گیجم. البته تو اونو بگو که منم بگم.
خب وایسا تو اول گیجی تو بگو بعد من لوکا مارلی شو میگم.
اون بحثی که همیشه با هم میکنیم که فوتبال صحنه عدالت نیست، یعنی یه وقتایی هم اینجوری مجازات میشی، توپه که شوت میشه یه حالا نمیدونیم انقدر بعدم میاد وقتی مطمئن نیستم اینو میگم، بازیکنی که توپ به دستش برخورد میکنه یه بدنی به جلو انگار حرکت میکنه.
یعنی منظورت اینه که دستش در حالت طبیعی قرار نداره،
هم در حالت طبیعی هم این حرکت رو به جلوه احتمالاً خب به عمده دیگه، یعنی پنالتیه.
تو حتی میگه عمده. اوکی آره. ببین داور به هر حال دلیلی که داور صحنه رو پنالتی میگیره اینه که بر اساس این قانون هندبال حقیقی نیست، این قانون کلی فیفا آیفبه. آره اینه که دست اگر در حالت طبیعی نباشه هندباله. خب و داور هم به واسطه همین و چیزی که داری توضیح میده که حتی شاید اون هم دیده که به نظرش رسیده حتی حرکت دست به توپی هم بوده جدا از اینکه دست در حالت طبیعی قرار نداشته، و درستم هست. خب از یه جهت الان توضیح میدم، حرفی که لوکا مارلی زد این بودش که من واقعا گیجم سر این صحنه، به خاطر اینکه اوکی قبوله از این نگاه و از این منظر که دست، حالا نمیگیم اینجوری مثل پنگوئن چسبیده به بدن باشه کلا، ولی در یه حالت نرمالی باز نباشه، پروانه نزنی، خب قبول، دست بازتر از اون چیزیه که بهش بگیم حالت طبیعی، ولی به نظر و از این منظر میفهمم که داور چرا هندبال پنالتی گرفته، ولی حرکت دست به سوی بدنه، یعنی دست از بدن جداه ولی مدافع داره تلاش میکنه که دست رو به سمت بدن بیاره و جمعش بکنه که پنالتی نده. خب در این امر موفق نیستش. خب و حرف لوکا مارلی اینه که به نظر من پنالتی نیست، ولی کن اگر من در اتاق وی ای آر بودم اشتباه آشکار و واضح و مبرهن و بزرگی نبودش که به خودم اجازه بدم به داور پیشنهاد بازبینی صحنه رو بدم و من گیجم. اینو لوکا مارلی میگه و اینو آرش حقیقی میگه و من گیجترم.
در نهایت
میخوام بهت بگم که حتی حرف من اینه، میگم وقتی لوکا مارلی گیج شده در تشخیص یک هندبال و اینی که آستانه، چون دقیقا از کلمه آستانه، یعنی گفت در به آستانه خطای واضح و آشکار نرسید که اگر من در اتاق وی ای آر بودم پیشنهاد میدادم صحنه، اگر لوکا مارلی دوچار این گمگشتگی ذهنیه سر قانون هندبال که چی هست و چی نیست، پس وای به حال با
خیلی
باقی ما.
سخت میشه فهمید. بعد تو من از رو گل دومی که انزولا زد که به طرز عجیب و غریبی من یاد روژه میلا میداخت، قیافش خیلی عجیب بود، چهرهش خیلی شبیه روژه میلا بود. اونو شاید اون بازیکنی که داشت فرار میکرد اون سمت دفاع خورد زمین، شاید اونو مثلا الان نگاه بکنی باز میگه آقا 60-40 خطاه، یا 60-40
خطا روی گابیو،
موافقم بود. منم شما نظرم خطا، ولی اینو نمیشه خیلی گفت که، چون به قول تو دست در آستانه جمع شدن بدنه انگار. بعد اون تصویر بردارش هم خیلی بد بود. یعنی خود مشخص بود کارگردان سه تا تصویر رو داد که اون صحنه برخورد تو ببینیم مثلا نبود تو قاب. که رفتن یه صحنه از دورتر نشون که بازم بلاکه شده بود دیگه اون بازیکنی که جلوی تصویر بود.
به هر حال دیگه آره. یه چیز فقط راجع به میلان بگم، چون خود اشاره کردم به عنوان صدرنشین خب وارد این بازی شدن دیگه.
بله.
ولی
قرار بازی آسونی براشون باشه، ولی اصلا اینجوری نشد.
میخوام بگم که میلان الگری اتفاقا مثل اینکه بازی هایی که با تیم های پایین تر جدول و تیم هایی که تازه صعود کردن که دوچاره بیشترین دست انداز ها میشه. ببین اونا هفته اول مقابل کرمونزه شکست خوردن. بله. درسته. در فاصله شکست برابر کرمونزه و تساوی مقابل پیزا که اونم شانس آوردن واقعا با اون ضربه، اسم بازیکن چه
آتکامه
فکر میکنم، پاتریک کندریک میگه آتکامه، بنابراین منم به پیروی از کندریک قبولش میکنم. که توپی که از بین 60 نفر رد شد و شلوغی باکس و گلر اصلا ندید و خورد به تیر و چرخید توی دروازه.
گل آتکامه رو میگی؟
آتکامه
اصلا فوفانا پرید، اگه نمیپرید توپ گل نمیشد.
آره، یعنی منظورم اینه که چیزی فاصله نداشت که دقیقاً عین همون نتیجه رقم بخوره و دقیقاً 2-1 بازی رو ببازن. من میخوام بگم فاصله اون شکست 2-1 و این تساوی 2-2، میلان فقط و فقط در لیگ 2 امتیاز از دست داد و فقط یکی از بازیاشو نبرد که اونم تساوی بدون گل مقابل یوونتوس بود که خب اوکی نتیجه خوبی محسوب میشه. منتها مسئله اینجاست که بازم میگم بحث چشم مسلح و غیر مسلحه، من با خودم گفتم اوکی میلان الگری به نظر میرسه که مقابل تیم‌های کوچیک‌تر، مقابل تیم‌هایی که خیلی محافظه‌کارتر مقابلشون بازی می‌کنن، به خصوص در سنسیرو هر دوتا این پنج امتیاز، ببین پنج امتیاز اگر میلان قراره در کورس قهرمانی قرار بگیره تا امروز که هفته هفتم و هشتم هر چقدر که هست، پنج امتیاز در خانه مقابل تیم‌های تازه صعود کرده از دست داده. خب این خوب نیست. و گفتم به چشم غیر مسلح من میاد که حالا نمیخوام وارد بحث تخصصی بچه‌ها بشم که بگم مشکل شکستن لوبلاک و اینا داره، ولی نگاه گفتم اوکی این تیمت به خصوص با توجه به اینکه حالا دیگه رافائل یاو هم برگشته و خوراکش هم تیمای استان توسکانا هستن مثلا که به همشون گل میزنه، قاعدتا و با داشتن کریستیان پولیسیک، با داشتن لوکا مودریچ و اینا، غالبا تیمیه که توی بعد انتقال ضد حمله میتونه خیلی خطرناک تر باشه تا اینکه بخواد حریفی رو که 11 نفره پشت توپ دفاع میکنن و شکست بده. و گفتم بذار ببینیم آمار و ارقام چه کمکی میتونه بهمون بکنه. و توی این دوتا بازی که میگم پنج امتیاز مقابل تیم‌های تازه صعود کرده در خانه از دست دادن، حالا اوکی به لحاظ ایکس جی نگاه ایان گراهامی بهمون میگه که باید بازی رو میبردن، یعنی برابر کرمونزه اکسشون 1.92 به 21 صدم بوده. خب باید راحت بازی رو میبردن.
همون بازی نیستش که رفیقمون
بله بله باسکیروتو
رونالدینیو شده بود.
آره آره پشت پا همون راجع
اون بازی هم واقعا میلان شایسته شکست نبود.
خب همین شایسته شکستی که میگی به لحاظ علمی ایکس جی داره
من که اون
رو
نمیدونم ولی اون بازی چون یادم میاد که اینجوری بودش که بردن.
نه حتما اون تاییدت میکنه کاملا. و بازی دیشبشون هم به لحاظ ایکس جی باز اگه بخوایم در نظر بگیریم حالا اختلاف کمتره ولی بازم میلان 1.35 به 61 صدم پیزا. خب یعنی میگم دید ایان گراهامی به اون سبکی که بروسیا دورتموند فصل آخر یورگن کلوپ رو آنالیز کرد، تو داری میگی که اوکی مشکل سیستماتیک و نظاممند و ادامه دار و بنیادینی وجود نداره، شما این بازی‌ها رو باید می‌بردین و به واسطه اینکه ضربات آخرتون رو خوب نزدین و موقعیتاتون استفاده نبردین امتیاز از دست دادین، حالا یا باختین یا کار به تساوی کشیدین. ولی اون چیزی که من بیشتر دنبالش بودم این بود که درصد مالکیت میلان توی این دوتا بازی رو پیدا بکنن و مقایسش بکنن با جدال‌های دیگه‌ای که درش به پیروزی رسیدن توی همین فصل سری آ. به مقابل پیزا دیشب اونا 68% توپو داشتن، خب و هفته اول مقابل کرمونوزه 64%. اوکی و بازم تاکید میکنم 5 امتیاز در خانه از دست دادن. اما برای مثال اگر که بخوایم کانتکستی رو اینجا مشخص بکنیم که حرف من موضوعیت پیدا بکنه، برابر بولونیا اون هم در سنسیرو که یک کیچ به پیروزی رسیدن 39% مالکیت داشتن و تنها عدد مالکیتی که در تمام این بازیایی که بین دو فاصله کرمونزه و پیزا
بازی
بوده،
بازی آخری که تا انجام شده،
آره به تنها عدد مالکیتی که درصد مالکیتی که نزدیک میشه به این 68 و این 64 پیروزی که مقابل اودینزه داشتن که 60% بوده. حالا اون بازیو حقیقتا من در حد هایلایت هم حتی یادم نیست برای تعریف بکنم چی بوده که بگم چرا با مالکیت بیشتر 60-40 تونستم ببرم، ولی خب به هر حال بازم پایین تر از این دوتا عدد دیگه. و در نهایت حرف من اینه که اگر قرار باشه این رویه ادامه پیدا بکنه و میلان ناتوان باشه در کسب امتیاز بیشینه این بازی‌های خانگی، یه ذره در ادامه فصل کارشون سخت و دشوار خواهد شد.
میشه به اینم نگاه کرد که تو این بازی دوتا گل میزنن چجوری؟ هر دو شوت از راه دوره.
یعنی حالا شکست بله بله
دو بلا کنه بله. قربونت. ولی از یه من
خیلی پایین هر دو درست میگه.
یه چیز دیگه هم که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه الان نظرت هم میخوام در موردش بدونم، قابی که کارگردان از سکو داد. یه موقعیتی که بکنم این رفیق من آقای سالمیکرز یه شوت میزنه که خیلی شوت خوبیه، مثلا خب دروازه‌بان ردش میکنه میره، قابی که نشون میده رابیو و لوفتوس و وسطشون هم
آره رابیو و لوفتوس چیکول چیز بگو
پولیسیچ نشسته
پولیسیچ بله بله.
خب این با بودن این سه تا شاید معادلات این بازی هم خیلی فرق می‌کرد دیگه. یعنی تو وقتی رابیو داشته باشی مالکیتت بیشتره، پولیسیچ داشته باشی ایکس جی بالاتر میره، لوفتوس داشته باشی ایکس ای زیادی میسازه و و و و خیلی داستان دیگه.
نه حرفت درسته کاملا. من می‌خواستم بگم که خوب شد یادم رفت نیمکتت میلانو اگر نگاه می‌کردین در ابتدای بازی، حتی اگر که خوره سری آ هم بودین و غیر از کریستوفر انکونکو و فیکایو توموری چی شد؟
انکونکو یه توپ براش میسازه، نمیدونم کیه پاس
لیو واقعا که زیاد خراب کردن
دوپ دیگه نگه اون توپ استوپ نداره، یعنی انقدر صبح اصلا داد داینو اینو که الکی داشتم تا جوترزون داد میزدم بزن دیگه.
نه منظورم اینه که غیر از انکونکو و بگو توموری اگر هیچ اسم دیگه ای براتون آشنا نیست روی نیمکت روسونری واقعا ایرادی نداره.
پیتارلا، تراچیانو،
اون دو تا گل گلرشونن. اوکی کیان اینو من واقعا نمیشناسم. اوکی مهدی پاکسو دارم فکر میکنم، باور کن نشناستشون، بازیکن جوان تیم فخیمشون. ولی آره نه قطعا یعنی مصدومین که بسیار بسیار حتما تاثیرگذار بودن در به درد سر افتادن میلان در یکی دو هفته اخیر. ولی خب ببین امشب آره دیگه امشب ساعت 7:30 اگه اشتباه نکنم ناپولی و اینتر مقابل هم به زمین میرن که برندشون صدرنشین سری آ خواهد شد در پایان هفته 8
فارغ از هر نتیجه ای،
مگر اینکه آیس روما گلباران بکنه ساسولو رو.
در مورد آیس روما میخوای صحبت کنیم؟
در مورد آیس روما و شکست
ویکتوریا پلزن قشنگترین جمله گزارشگر بود بعد بازی که ویکتوریا از ویکتوریوس.
خب همین ببین آفرین ببین نکتهش این بودش که مطمئن باش که این تو گزارش انگلیسی رو داری میگی. خب
بله بله.
و خب
من دیگه خب اونا دیگه نمیفهمم.
نه 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 نه, نه 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 منظورم اینه که داشتم فکر میکردم حیف که من نمیتونم اینو گرته برداری بکنم یا یک راهی پیدا بکنم که از همون ورد پلی یا بازی با کلمات بهره ببریم در زبان فارسی، به خاطر اینکه دقیقاً گفتش ویکتوریا از ویکتوریوس، خب یعنی تیم ویکتوریا پلژن فاتح این بازی بوده، و داشتم فکر میکردم که منم گزارش ایتالیاییشو ندیدم، همون گزارشی که تو داشتی تماشا میکردیدم، اینه که ایتالیایی‌ها میتونن چقدر باش بازی بکنن، چون خب ویکتوریا که اسم تیم است و توی زبان ایتالیایی هم پیروزی همون ویکتوری میشه ویکتوریا، بنابراین ویکتوریا ویکتوریا دیگه، حالا هر کاری که می‌خواستن باش بکنن. ولی خیلی سریع این که ویکتوریا پلژن در دوباره گذشته ای که مهمان آس روما در استادیو اولمپیکو بود، در نهایت در مجموع با نتیجه 9-1 پذیرایی شده بود ازشون.
9-1
آره، و خب یه انتقام خیلی غریب و سختی از آس روما گرفتن. گل‌هایی که زدن من رو به این سمت و سو سوق داد که ما هم میگیم میلس ویلار یکی از بهترین گلرهای حال حاضر سری آ، حتی بعضیا پاشونو فراتر از اینم میذارن و میگن یکی از بهترین گلرهای اصلا اروپا. خب دوتا گلی که خورد به نظر من که
سم با جفتش مخالفت کنم،
من میخوام
نمیدونم مدیا اینو میگه دیگه.
آره نه، من میخوام در مقطع کنونی باش مخالفت بکنم، به خاطر اینکه حالا خود گاسپرینی هم خیلی کاری با میلس فیلار نداشت و بیشتر انگشت اتهام رو برد به سمت اولا مهاجمینش. خب چون من نمیدونم راجبین صحبت کردیم یا نه، اونا هفته گذشته که مقابل اینتر در اولمپیکو شکست خوردن، گاسپرینی حالا یا
هر دو رو گذاشته بود بیرون، هم دوبیک و هم فرگوسن دیگه،
هر دو رو گذاشته بود بیرون و تو میتونستی دو تا خانش داشته باشی، یک این که به سبک فصل آخر آتالانتاش که در برخی بازی بزرگ اشتباه نکنن بازی بود که ناپولیو بردن که سه هیچی همچی چیزی بود که کلا با دوتا فالس ناین بازی میکرد و مهاجم نوک اصلا نذاشته بود، فکر کنم لوکمن اگه اشتباه نکنم که آره رتگیو نذاشته بود که همش قشنگ یادم توی پادکست
هر کی بهترین گلزن رتگی بازی نمیکنه، بهترین گلزن آقای گل سری آ رو بازی
نمیکنه، حتما که حامدم توضیح کامل آنالیزی راجبش داد و میتونستی چنین خانشی داشته باشی و یا میتونستی به این فکر بکنی خب انقدر این دو تا بد بودن که گل نمیزنن که چیکار کنم دیگه، یه بازی بزنمشون بیرون، بلکه حداقل به خودشون بیام و بعد از شکستشون مقابل ویکتوریا هم دقیقاً همینو گفت، گفت ما بازیکنانی داریم که گل نمیزنن و باید توی آینه به خودشون بنگرن و ببینن که مشکل چیه و اگر قرار باشه به این روند ادامه بدیم قطعاً دچار مشکلات بزرگتری میشیم و اون وقته که مایه نگرانی خواهد شد. اوکی، یعنی این مشکل بزرگو داره و جدا از این که با بی‌رحمانه ترین شکل ممکن اون مدافع جوونشون که برای اولین بار توی ترکیب ابتدایی آس روما قرار گرفته بود رو بعد از اشتباهی که مرتکب شد سریعاً بعد از اینکه خیلی راحت چرخونده شد توسط بازیکن ویکتوریا سر گل اول، که منم راستش رو بخوای انقدر صحنه برام غریب بود، رفتم چک کردم گفتن خب ببین تو 194 سانت قدت و جلوی بازیکن 179 سانتی اینجوری چرخونده شدی و راحت ازت رد شد.
خب تقصیر یو گردن اسپیلار می‌بینی تو گل اول، چون گل دوم
اسپیلار که 100 درصد مقصر از زاویه بسته، گل اول از زاویه بسته می‌خوره، گل دوم از یه شوتی که
خیلی بد خورد دومی رو بنظرم. ببین اسلام کن اگه اشتباه می‌کنم، اسپیلار همون گلر بنفیکا نیستش که با یونایتد یه سانتر بلند رو دروازه با توپ رفت تو گل
یونایتد باشه، یاد
موقع موش بلند بود یه تل سرش می‌بست، شادم دارم
گلر بنفیکا که بوده
همونه، یعنی ارسالی فکر کنم برونو میفرسته با توپ میره تو گل، یعنی داره از این شمای شبای خیلی بد داره.
ولی خب میگم مدت هاست که به باور عامه یکی از بهترین گلرهای لیگ میدوننش، ولی من رفتم این آمارم در بردم که ببین توی بازی مقابل ویکتوریا آمار ممانعت از گلش منفی 86 بوده. خب منفی 86 صدم بوده، بله. منظور اینجوری باشه یعنی دو تا گل خورده، خب نه صدم نه منفی، یعنی 86 صدم بیشتر از آنچه که باید دروازش باز شده، بله. اوکی و نه ببخش اشتباه دارم میگم، این اون نیست، نه
آمار تو داری من نمیدونم،
آره نه این فیورنتینا، عذر میخوام معذرت میخوام نه این خیلی بود، این فاجعه تر بود، عذر میخوام. مقابل حالا شد مقابل ویکتوریا، خب آمارش فاجعه باره، یعنی اکس گاتی که متحمل شده 73 صدمه و دوتا گل خورده، یعنی چی؟ یعنی 1.27 صدم بیشتر از آنچه که باید دروازش باز شده، یعنی این ممانعت گلش منفی 1.27. خب من گفتم ببینم این آیا یک واقعه، یک رفتار تکرار شونده،
یک شب بعد یا
بذار از این واژه استفاده کنم دیگه مجبورم، یک ترند آیا راجب میلش ویلار یا اینکه صرفا دقیقاً یک شب بعدش بوده. و دیدم بازی قبلیشون که مقابل اینتر بود و شکست خوردن که اون گله هم دقیقاً من یادمه، اون موقع به آمار ارقام اصلا استناد نکردم، به چشم خودم دیدم گلی که بونی زد دیگه تکون بله. اوکی گلی که بونی زد و یه گلر معمولی هم میگیره به خاطر اینکه زاویه بسته اصلا زهب تو به دستت خورده، چرا تو از انگار ماهیت جسمانی تو از دست دادی چیکار میکنی؟ خب و دیدم که آمار هم به ما میگه که بله ممانعت از گلش هم توی اون بازی منفی 49 صدم بوده. اوکی و بازی قبلی هم مقابل فیورنتینا
همه قصه های این فصل
این سه تا بازی اخیرشه.
شما کیفیتشو نمیخوام کلاً ببرم دو سال، حتما یک نبوغی داشته که تونسته روی پاتریسی رو نیمکت نشین بکنه و در نهایت
نه دارم میگم روند بدی رو طی کرده. مقابل فیورنتینا هم این عدده براش عدد ممانعت گلش منفی 86 صدمه، یعنی سه بازی پیاپیه که خیلی بیشتر از آنچه که باید گل میخوره. منتها در بازی های قبلیش تا قبل از اینکه به این روند نزولی برسیم که حالا هر دلیلی میتونه داشته باشه، فکر میکنم یک بار فقط گلز پریونتدش منفی بوده. بنابراین میلس ویلار.
برند تیم نروژه؟
برند که پسر لرد استار که در
میدونم ولی این دو تا ان داره.
باور کن
ببین واقعا بازی رنجرز و برند اینجوری بودش که انگار که مثلا برند رنجرزه و رنجرز برنده، یعنی تیمی که با اون قدمت و اون شمایل و اون اسمی که داره و اون کسایی که روی نیمکتش میشینن. الان سرمربیشون اسمش چیه؟
دنی رول
که دستیار
بذار اینجور
بگم آنسی فلیک بوده، درسته؟ ببین اینا راسل مارتین رو اخراج کردن. راسل مارتینی که کلا از همه جور اخراج میشه و بعد
مگه جای دیگه هم اخراج شده اخیراً؟
ساوثهامپتون.
ساوثهامپتون فکر کنم دوباره یه تیم گرفته تو تو.
نه منظورم که خب کلا خب نتیجه نمیگیره دیگه، یعنی وقتی تو از ساوثهامپتون به رنجرز میشی
بیلداپ خوبی دارن، مالکیتشون هم بالاست
و خیلی جدی با استیون جرارد صحبت کردن. استیون جراردی که میدونیم خب این تیمو از خاک بلند کرد،
یکی از بهترین دوران رنجرز اخیر رو داشت توی اروپا،
یکی از بهترین رنجرزای 10 سال اخیر حداقل بوده، ولی خب بازم گویا با همدیگه به توافق نرسیدن و بعد از اون رفتن سراغ اسمش باز یادم رفت
دنی رول.
ببین تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت، یعنی سه تا خورد سه چهار تا هم نخورد. بذار اینجوری بگم
ببین مسئله اینجاست که رنجرز توی اون اسکاتیش پریمیر لیگ در رده ششم قرار گرفته. خب اگر فکر میکنین که این عدد نازلیه و این خوب نیست، باید به خدمتتون عارض بشم که عوضش به جاش در یوروپا لیگ در رده 36 جا خوش کرده، 30 رده
پایین‌تر.
و باشگاه که خب میگم دوچاره بحران واقعا وحشتناکیه و همون جوری که میگم ببین به نظر من میگم کاری که شوندایش میکنه غیر عادیه، یعنی از دنی رول انتظار نداشتیم که بیاد بازی اول حالا چه مقابل برنچ چه سانزا چه آریا هر کدومشون ببره، ولی حداقل اینجوری دیگه سه هیچ هم انقدر دست و پا بسته و هیچی نباشه. بعد دنی رول ما از انگلیس به واسطه دورانی که مربی شفیلد ونزدی در چمپیونشیپ بود و میشناختیم و من در این حد دیروز با علی داشتیم صحبت میکردیم که پرونده که نه ولی محتوایی تولید بکنیم که در خدمت اف سی بازان گرامی قرار بدیم. من گفتم تو ذهن من این شکلی بودش که اولا اسمشو خیلی تاکسپورت میشنیدم که هی لینک میشد به شغلهای پریمیر لیگی و تیمهای حالا بزرگتر حتی خود همون چمپیونشیپ و
گفتم جز دستیاری فلیک جای دیگه
این اون اولین شفیلد ونزدی اولین تجربه سر مربیگریش بوده و علی اینو برای من پیدا کرد که نه تنها دستیار هانز فلیک در تیم ملی و بایرن بوده بلکه دستیار رالف هازن هتل هم بوده در همون ساوثهامپتون و فکر کنم نمیدونم یه تیم دیگه، یعنی مشخصه که از چه در چه مکتبی بزرگ شده، متعلق به چه سبک مربیگریه. و خب توی شفیلد ونزدی هم به هر حال موفق شد اونا رو توی چمپیونشیپ حفظ بکنه و دیروز که من داشتم یادداشت‌های در این رول رو می‌رسیدم همون موقع نوتیفیکیشن تاک اسپورت اومد که باشگاه شفیلد ونزدی اعلام ورشکستگی کرده و قرار ازشون کسر امتیاز بشه.
تیم من تو دیگه شفیلد ونزدی زمانی که ما فوتبال نگاه می‌کردیم جزو تیم‌های لیگ انگلیس
باش بذار توضیح بده، آخه نمیدونم تو ذهن تو چی میگذره ولی به واسطه این شفیلد ونزدی انقدر برای من محبوب بودش که یکی از اولین بازیایی که از یونایتد دیدم همون پیروزی 2-1 مقابل شفیلد ونزدی بود که یه جورایی قهرمانی رو مسجل کرد، نه روی کاغذ ولی مشخص شد که اون موقع الکس فرگوسن برای اولین بار پریمیر لیگ رو فتح خواهد کرد.
تو دایره لغات فوتبالیم از کودکیم شفیلد ونزدی همیشه بود، اگه اشتباه نکنم گری اسپید فکر میکنم براشون بازی میکرد شاید داشت
اسپرز یادمه. نه بذار ازت میخوام بخوام ببینم چرا اینو گفتی، به خاطر اینکه دقیقاً این بازی بر من ثبت، تو هم این خاطره رو داری یا اینکه کلا شفیلد ونزدی؟
نه من کلا این با شفیلد ونزدی جزء اون باشگاهایی که خود زمانی که ما بچه بودیم خیلی بله. مثلا اون این زمانی که ماندم بهش اشاره میکنم، برایتون حتما تیم با قدمتیه، ولی اصلا برایتونی وجود نداشت توی لیگ انگلیس، یا خیلی از این تیمایی که الان هستن اصلا حاضر نبودن توی لیگ برتر، ولی شفیلد ونزدی جزء اون تیمایی بودش که جلوتر از شفیلد یونایتد حالا که میشد همیشه اسمش توی لیگ بود، جزء تیمایی نبود که مدعی باشه، ولی همیشه از اون تیمایی بود که یقه تیمایی مثل یونایتد رو میگرفت دیگه.
یک فصل هم من به شما بگم که دقیقاً یادمه که هم فینال اف ای کاپ و هم فینال لیگ کاپ که اون موقع اگه درست یادم باشه چون مجلهشو یادمه، یعنی اصلا مجلهشو الان به صورت دارم میبینم، مجله شوت که فکر کنم اون موقع اسپانسرشون کوکاکولا بود، کوکاکولا کاپ بهش میگفتن باور کن، و در یک فصل به فینال هر دو تورنمنت حذفی رسیدن و در هر دو فینال هم مقابل آرسنال بازی کردن. منظور اینه که برگردیم به 2025، منظور اینه که آره این نشون میده که بازن چقدر ارزش افسوده میبخشه در واقع به دستاوردی که دنی رول در شفیلد ونزدی داشت، که تیمی که دوچار انقدر بحران مالی بوده حداقل یه فصل حفظ کرده. شفیلد ونزدی الان قرار جدول چمپیونشیپه و باید مالکین جدیدی براش پیدا بکنن، کسر امتیاز ازشون خواهد شد و احتمال زیاد فصل آینده رو در لیگ 1 سپری خواهند کرد. و نکته دیگه هم که مهم بود این وسط که به لحاظ تاریخی هم دنی رول جوان‌ترین مربی تمام ادوار EFL شده، به معنای انگلیش فوتبال لیگ، به معنایی که بعد از جدا شدن دیویژن 1 و تبدیلش به پریمیر لیگ در اوایل دهه 90 EFL تقسیم میشه به چمپیونشیپ، لیگ 1 و لیگ 2.
من سوالی دارم، این چیه قبل زدن
ببین.
قبل ضربه یعنی رفتی ایسکایی بزنی بچه ها واکاندا فوراور من میخوام
نه آقا واکاندا نیست
آقا این چی بود آقا.
ببین داری راجع به گوهدیگل صحبت بله. میکنی و پیروزی بزرگشون
تیکه پاره کردن
بذار دوتا تیم انگلیسی ها که باختن رو بگیم و دیگه
آقا پلس گناه داره
چرا؟
خب پرس به خاطر اینکه کلی موقعیت داشت و جان فیلیپ ماتتا اگر بدون پشت توپ خودشو به وزنش رو روی توپ بندازه بره زیر توپ بازی رو برده بودن
اجازه بده کلی موقعیت گل داشتن خوب. که اوکی XG 1.66 اوکی خوب. XG رقیبشون لارناکا اگه درست تلفظ
بله
بکنم
صد نشینن اونجوری نگو
17 صد آره خب بازی فکر کنم هفته اولم 4 هیچ آزاد بردن که آزاد بازی فکر کنم یه اخراجی خیلی زود هنگام داد، ولی نکتهش اینجاست میگه خیلی موقعیت داشتن قبول، اون فرصتی که نیمه اول ژان فیلیپ ماتتا دو قدمی توپو پله میکنه میخوره به تیر و اینا همه رو دیدیم دیگه.
آره شکی دو تا صحنه هم هست توپو تو 6 قدم بازیکن چیز پلس داره شوت میکنه، خب 7 نفر رو خط وایسادن اون ایکس جیش میاد پایین،
اون اصلا ایکس جی نداره دیگه بلاک شات میشه.
آره دیگه
قبول دارم نکته اینو قبول دارم، یعنی دفاع دلاور
آره واقعا دلاورانه جنگ
لارناکا بود که ببین چند تا توپ بلاک کردن و حالا بیگ چانس هم اگه بخوای حساب بکنی اینجا زده که توی اپ مربوطه به اون میگه دوتا، خب دوتا خوب نیست دیگه موقع لارناکا توی زمین خودتون، ولی 15 تا شوت داشتن و فقط یکیش در چارچوب بوده و بابت فقط گلی هم که لارناکا زد بذار اینم بهت بگم که از مبحث اکسکات اینجا یه استفاده ببریم، حالا خود آلی گلزنر هم بعد از بازی گفت
بذار گله یادم میاد که تو دفاع لو میدن میره سمت چپ یه شوت میزنه گوشه دروازه که اندرسون نمیرسه.
بذار اینجوری بهت بگم با ادبیاتی که نزدیک به قلب خودت، ضربه جایی رفت که حداقل سه نسل آینده عنکبوت ها اونجا منقرض شدن اوکی آره یعنی اکوسیستمشون کاملا از بین رفتش
آره. اصلا اقدام هم برای گرفتنش غیر ممکن
نه، و ببین لارناکا دو تا ضربه در چارچوب شاتان تارگت داشته، خب اکس گات اون دوتا 1.3، اون یکی من یادم نیست کجا بوده ولی ببین چقدر غیر قابل مهار بوده که دوستان اکس گات بالا 1 بوده و میگم آلی گلزنر بعد از بازی توضیح داد گفت اگر که گل نزنی نمیتونین بازی فوتبال یک بازی فوتبال ببریم و اگر مرتکب اشتباه بشین
خیلی ماتتا موقعیت خراب کرد. میگی من الان واقعا آمار و دیتا رو نمیدونم، ماتتا اینو تو هم دیگه فوتبال بازی کردی اینو میدونی دیگه، اصطلاحا میگن که روی توپ سوار بشی اون ضربه آخر رو میره زیر توپ، یعنی پایی که باید بدن رو باید در فرمی قرار بده که توپو بتونه روش سوار بشه و توی چارچوب بزنه، تمام این توپا رو میرزه تو لیگ هم این کارو میکنه، توپو میذاره سقف آسمون.
ببین به هر حال داریم راجع به مهاجمی صحبت میکنیم که
من یاد حرف حامد میافتم که دیگه ببین یه دلیلی داره که
یه دلیلی
تیمای بزرگتر سراغتو نمیان،
یه دلیلی داره و همین چند وقت اخیر راجع به این موضوع گپ زدیم که در شبی که هتریک کردم آندر پرفورم ایکس جی داشته.
عجیب ترین کیس تاریخ پرمیر لیگ.
فکت دیگه، اینو که نمیتونیم
دروغ بگیم. واقعا متوجه عجیبه.
ببین بذار فقط اون صحنه ای که
ایگلز رو بگو ببین ما تکلیفمون چیه با اون ضرب دره.
بذار قبل از اینکه سراغ ضرب دره بریم فقط من اینو بگم که یادم نره چون برام مهمه، چون در آستانه ال کلاسیکو هم هستیم فرداست دیگه. و پیش بینی ما چی بود؟ ما عدد گفتیم، من گفتم 4-4 درسته؟
تو عدد خیلی بالایی گفت،
فکر می‌کنم گفتم 4-4. خب ولی به هر حال همه متفق القول بر این رأی بودیم که بازی به لحاظ منطقی و آنچه از دو تا تیم دیدیم پرگل خواهد شد.
داری کردشو به همه میدی، کسی حرف خود هم... یعنی نه اول
از من اساس حرف بچه‌ها گفتم.
اوکی نه اولین حرفی که من واقعا اولش میگم گفت برای چی آرش داره اینو میگه، بعد که توضیح دادی و بعد رفتم خوندم، چون من خیلی وقت مثلا بازی مادرید با دقت نگاه نمی‌کنم. از منظر بارسا متوجه میشم چرا، ولی از منظر مادرید متوجه نمی‌شدم. رفتم این فصل دوستا از حال اعتبارشون نگاه کردم بعد از حرفای تو. اینو خودت اولین کسی بودی که گفتی، که گفتی این بازی احتمال زیاد با تفاضل گل خیلی بالایی به پایان میرسه. الان داره خبر میاد که خیلی‌ها دارن این حرفو میزنن.
همین فقط میخوام که به عنوان پیش بازی و به استقبال رفتن ال کلاسیکو دو تا پیش بینی دیگه هم از آدمایی که حالا یکیشو همه میشناسن یکیشو من شما فقط میشناسید.
بله
بگم که گری لینکر
یکیشون رفیق فولامونه که بونکر رفیق فولام
اون که 10 سال کوتاه‌تر نه کوچیک‌تر
گوش می‌کردم اون یکی نبود.
اون اپیزود
بچه‌ها رو برد مهد کودک
نه اون اپیزودای یوروپا لیگ و لیگ کنفرانس و تنهایی خودشه اون که 10 سال کوچکتر از اون یکی که من فهمو داره فولامه. پیش بینی گری لینکر این بودش که با تاکید بر این که اگر لامین یامال آماده باشه و در ترکیب ابتدایی قرار بگیره، که آماده هست دیگه،
هست داره اوکی okay. کونده رو مثل که میگن مصدومه گویا تمرین نکرده هیچ، رافینیا ولی قطعا نیست.
خیلی خوب. به هر حال پیش بینی گری لینکر این بودش که اگر لامین در زمین باشه پیروزی 4-3 بارسلونا. اوکی یعنی خیلی فرقی نداشت با پیش بینی ما. اوکی. و اون دوستمون که هوادار فولام از اون یکی دوستمون که هوادار فولام 10 سال ازش پرسیدن خدا رو شکر دوست داشتن ازدواج کردن 10 سال کچل مبر داشتن، هم پیش بینیش این بودش که 4-4 و اینم فقط بگم، اینم چون دیگه صبح می‌خواستم یه محتوای خیلی ریز، اینو واقعا 8:30 صبح بود داشتم اینو می‌نوشتم که داشتم این فکر می‌کردم که خب اینقدر که ایراداتی که ما میگیریم از رویکرد و سیاست دفاعی بارسلونا و موقعیت هایی که با چشم غیر مسلح ما خیلی بیشتر از آن چیزی هست که به تیم های نیمه پایین جدول لالیگا تقدیم میکنن، خواستم از منظر معیار و متریک بیگ چانس حساب بکنم ببینم که چقدر به ذهنیت ما نزدیکه. خب و رفتم حساب کردم ببین مقابل لوانته خب 6 تا موقعیت بزرگ گلزنی دادن، خیلیه،
6 تا
مقابل لوانته خب
واقعا زیاده.
مقابل رایو 5 تا.
نتیجه بازی رو میدونیم اینا که داری میگیرو؟
بذار ببینم. اوکی جیرونا رو که بردن، به سویا که باختن، با رایو فکر کنم مساوی کردن، لوانته رو فکر کنم با نتایجو ندارن راستشو بخوای. خب ولی این بازیایی بود که به چشم من خیلی بل و برجسته بود. اوکی. که بابا چه وضع دفاع کردنه. 6 تا موقعیت بزرگ گلزنی به لوانته دادن، 5 تا به رایو، 5 تا به سویا و 3 تا به جیرونا. اوکی برگردیم به دوست عزیزمون که رفع ابراز هواداری وست هم کرد، بازی گوهد ایگلز که
قبل ضربه چرا من سوال
آقا وایس اجازه بده اون مثل جوراب مارتین اودگارد، بذار بگم کدوم بازی رو داریم میگیم چون تیم آره دیدم
آها گوهد ایگلز استون ویلا رو داریم اشاره راست میگی
استون ویلا آره. منظور این بود که این دوتا تیم پریمیر لیگیا که بازی کردن
لوگوشون یه حالت عقابی داره، یه حالت زبدری
عقابه دیگه
گفتم اسمشون. شاید قبلش دارن میگن که مثلا ایگلز مود آن مثلا داریم که
نه ببین بماند که حالا اون دو تا رفیق فولامون اونم کشتن منو با این ورد پلیشون که در اون چون داشتن همزمان ضبط میکردن اپیزودشون رو. خب اجازه ندادن جمعهشون بود و بازی رو تماشا میکردن و
بلا کاری که ما میکردیم سر یوروی جوانان
دقیقاً بلا فاصله بعد از اینکه گل زدن یادش شروع کرد گو هد ایگلز گان هد ایگلز گو هد ایگلز اوکی
بس
yeah. آره با مزه بود به خاطر اینکه بازیکنشون که رفت پشت تو حالا بگیم که گوهد ایگلز که برای اولین بار در تاریخشون یک جام بردن فصل گذشته اگه اشتباه نکنم
بله، بله.
و قهرمان جام حذفی هلند شدن و علی هم پرونده کاملی براشون تهیه کرده بود، خب به واسطه اون وارد این تورنمنت اروپایی شدن و استون ویلا رو بردن گل اول یه گل خیلی چرک خوردن از اوانگسان که توپ به پاش خورد رفت توی دروازه خودش توپو نزد و در ادامه امی بواندیا در حالی که 2-1 عقب بود ویلا هم یه پنالتی خراب کرد و در نهایت میگم یک شب درخشان براشون بود و گل اولشون اینجوری بود که ضربه ایستگاهی بازیکنی که رفت پشت توپ که فکر کنم تعویضی هم بود دقیقه حالا به قول شما واکاندا فوراور بود یا من همرز وست هم بود من نمیدونم چی بود اعلام آمادگی کرد برای اینکه منتقل بشه فصل آینده
بگیرنش میافتین
و در ضمن تو رو خدا کرنرا رو دفاع کنی آره. یعنی من صبح داشتم هایلایت بازی رو میدیدم گفتم بابا نونو تو دیگه از تو به عنوان گلر سابق و به عنوان دستیار نه گلر مورینیو و به عنوان یک مربی تدافعی محافظه کار سنتی تر تو رو خدا کرنر چرا نمیتونین دفاع بکنی؟
مشکل مال
چند تا گل خوردی؟
بابا اصلا از اول فصل داری میگیم فاجعه
مشکل نونو نیست اوکی. میگم من از تو انتظار دارم که اولین کاری که میکنی بازی قبلی این تیم رو دیدی فقط بیا یه راهی پیدا بکنی اینو کرنر بتونن دفاع کنن.
دو تا کرنر یکیش گله دو تا کرنر بدن یکشو میخوره.
ببین جدی بذار آمار و ارقام شما یادم باشه پرهام بگم در بیاریم که چند تا گل این فصل از روی ضربات کرنر خوردن و در کانتکس حالا پریمیر لیگیش چقدر این عدد زشته واقعا دیگه بابا خیلی بیخیال برده.
و یه چیز سریع اینم پرانتزش ببندیم لیز دنیل فالکن میمونه موافقی؟
من از اول فصل گفتم که دو تا از تیمای صعود کننده میمونن و به نظر میاد اون دو تا لیدز و ساندرلند باشن منطقا تا الان حالا در ادامه چه شود نمیدانیم ولی چی گفتم ایسکایه قبل از اینکه ضربه رو بفرسته دقیقاً میگم حالا واکاندا فوراور گفت هر چی و این اون داستان به نظر من جوراب مارتین اودگارد بود مثلا خب خیلی بارستره یعنی داشت مثلا کرنرها رو که میزنن خب خیلی واضحه دیگه مثلا دوتا دست رو که داری میبری بالا یا یه دست رو میبری بالا یعنی معمولا یا تیره یکه یا تیره دوه یا حالا هر چیزی داری یه علامه اونا خیلی ساده است ولی این واقعا پیچیده بود مثلا پیچیدگی جست و سیگنالی که ارسال کرد به پیچیدگی ضربش نبود چون دیگه فرستاد حالا یکی زودتر از عقب شاید رفت که آب نمیدونم راستش بخواد چی شد
من همین نمیدونم آخه تو گفتی برنامه‌ریزی کل نکردن این ارسال شد یکی زد دیگه
ولی میخوام ولی گل دومشون هم به نظر من خیلی چشمگیر بود مهم بود کاپیتانش بود کاپیتانشون بود و فول بک راستشون بود
که اومده بود جلو گزارشگر بازی میگفت اونجا چیکار می‌کنی
تو گزارشگر انگلیسی بازی گفت اونجا چیکار می‌کنی و تو اونجا چیکار می‌کنیش به خاطر اینکه داش دقیقاً الاشرف المنچ داش به مد روز ترین شکل ممکن فول بک اینورتد داش بازی میکرد که در اون ناحیه بود با براگا تموم بکنیم اپیزودو میشه لطفا اوکی نه فقط ببین چون من این ادعا رو کردم که در ابتدای فصل انگار که کارلوس ویسنس یوروپا لیگ براش اهمیت بیشتری داره یعنی در اولویت قرار داده نسبت به پریمیرا چون تهش تو پریمیرا میخواد به کجا برسه ولی انگار یه بویی به مشامش رسیده که میشه یه داستانی اینجا راه انداخت نمیگم لزوما قهرمانی ولی بریم مثلا چه میدونم تا یک چهارم هر چیزی و خب نشون میده دیگه یعنی سه بازی سه پیروزی سه کلین شیت و سرون وجدا رو شکست دادن در بازی پریشبشون و فقط نکته ای که برای من خیلی جالب شد فقط اینو ربطش میدم به بولونیا و دیگه من واقعا حرفی ندارم حرف که دارم ولی دیگه
سر جالینگا بودم اورسولینی رو خفه میکردم بعد بازی
سر اون صحنه ای که اورسولینی بهش پاس نداد
میدونم خیلی دوستش داری کلی هم بحث
میکردیم آقای گل سریه اجازه بده هر کاری دوست داره میدونه آقای گل سریه هر وقت بودی خب میتونی اوکی. انتقاد بکنی از ریکاردو اورسولینی مثلا ماتتاس
قضیه دلیل اینکه از یه جایی بالاتر سقفت نمیره همین کارایی
اصلا هم میکنی. همچین چیزی نیست شما اون پیروئتی که زد حالا گل آفساید شد چند تا تالا تو زندگی چند تا بازیکن دیدی که گلر رو بهشون پیروئت حالا ما فارسی میگیم دریبل زیدانی 360 درجه رو توپ چرخید و گلر
پنجش پنجشنبه 6 صبح میبرمت سالون یه دو تا آینه برات میزنم ببینی خیلی کار سخته
پنجشنبه 6 صبح آدم میره سالون با فوتبال بازی میکنه خودش جزو اون سوالاتی که من ترجیح میدم اصلا مطرح نکنم چون اگر جوابشو بشنوم ممکنه دوچار ضایعات مغزی بشم خب براگا آره رکورد 100 درصدشون حفظ کردم فقط نکتهش اینه ببین اون پاسی تیس یا تایس دالینگا هر چی که تلفظ درست اسمش هست تو
تایس
اوکی تایس دالینگا برای بولونیا اون پاس گل رو ارسال کرد که کی زد گل گل که از روی خط زد دیگه زحمت کشید
ای بابا نمیدونم
حالا به هر حال یه پاس گلی بودش که اگه پیدا کنم آره نه نه جان
اودگارد
آره ینس اودگارد آره ینس اودگارد زد خب و اکس ای خیلی بالایی داشت دیگه حالا الان عدد جلو مهم نیست اکس ایش خیلی بالا بود چون عملا توپ روی خط دروازه زد دیگه کاشته
کاش براشون هم زدن سقف آسمون دیگه
برای کی کاش
خود اورسولینی یادم نمیاد یه دونه خودش به تیر زد، یه دونه اون موقعیت خیلی تیر زد همونجا تیره دو فرستاد که بازیکن نزد.
آره اسم بازیکن در زم گو هدیگلز که گانا هدیگلز شدن هم از کلوین تویت تایت توایت نمیدونم نمیدونم واقعا. اینو میخواستم بگم به عنوان نکته نهایی، براگا دو هیچ بردن سرور جوج دارو و دو تا پاس گل از ریکاردو هورتا که خب کهنه سوار تیم، قلب تیم، مغز تیم واقعا و فانتازیستا ترین بین اونها، اصلا قابل
کهنه سوار دیگه 32 سالشه.
نه اصلا میگم ریکاردو هورتا حکم چی بهت بگم مثال خوب پیدا بکنم، حکم مثلا برونوشونو داره، بذار اینجوری بگم برونو مثلا منچستر یونایتدشونه و دو تا پاس گل به ثبت رسوند و یه دونم دقایق پایانی با ظرافت یعنی ظریف ترین شکل ممکن توپ رو کاش برای لئوناردو لیلو که از وقتی من گفتم که قرار گل‌ها و پاس گل‌های زیادی به ثبت برسونه کاملا دچار خشکسالی شده نزد دیگه، یعنی قشنگ پشت باکس 6 قدم توپ رو زد آسمون هفتم و من همجوری با خودم فکر کردم گفتم خب اوکی این پاس گل‌هایی که به ثبت رسونده از اونجایی که من گفتم صرفا اسیست دیگه برام اهمیتی نداره و باید صحنه رو ببینم و برام جالبه که ایکس ایش چقدره، احساس کردم که در این هفته که این اعداد و ارقام رو مقایسه میکردم اینه که در زمینه ثبت ایکس ای خیلی هر دستگاه یا هر اپ یا هر انسان یا گروهی از انسان های از خیلی خصاصت به خرج میدن. بابا دوتا پاسی که منجر به گل شد و پاسی که منجر به گل نشد و شما کلن اکس ایش و ارزش رو 94 صدام، یعنی اندازه کمتر از یه گل، من قبول نمی کنم.
سرمربی جدید پاناتینایکوس
یپ
رافا بنیتس.
واقعا
ایمیل برنامه است fc360podcast@gmail.com. مرسی آرش، مرسی شایان، مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی کیان، مرسی بهمن. متال گیر سالید 3 بازی بکنین ریمیک و مرسی از شما که شنونده پادکست fc360 بودین. تا چند شنبه، سه شنبه. Here we are and here we will stay. I'm with you, you're with me to judgment.